آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام. نمایش اوبو و آقای علیرضا دریابیگی.
سلام، من هم عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندهای عزیزی که در واقع این گفتگو رو میشنون و سپاسگزارم از وقتی که برای شنیدن صحبت‌های ما میذارن.
ممنونم آقای دریابیگی عزیز. برامون به عنوان سوال ابتدایی میخوام از آلفرد جاری برامون بگید، شاید متنی که شما در این نمایش در دست گرفتید نوشته آلفرد جاری خیلی برای مخاطب آشنا نباشه، به مسابه دیگر نویسندگانی که در تئاتر معاصر داره ازشون اجرا به روی صحنه میره در ایران، میخوام برام از این نویسنده بیشتر توضیح بدید.
شما نکته درستی رو بهش اشاره کردید. در واقع متاسفانه شاید به غیر از ترجمه ماندگار زنده یا جواد ذوالفقاری که در واقع برای اولین بار آلفرد جری رو با نمایشنامه شاه اوبو یا کینگ اوبو یا اوبوقوا در واقع معرفی کردن و در دیباچه‌شون توضیحاتی درباره زندگی نامه جاری نوشتن و شاید در کتاب درام نویسان جهان منصور خلج که بخشی بهش پرداخته شده بود و اندکی در تمامی کتاب‌های تاریخ تئاتر و بخشی هم توسط پژوهش‌هایی که دکتر فرهاد ناززاده کرمانی در آثار خودشون مخصوصا در کتاب درآمدی به نمایشنامه شناسیشون نوشته بودن معرفی شده بوده، اما در اکثر کاتگورایزهای جهانی دنیا در حوزه ابر پیس ها شما همیشه یک نامی از شاه اوبوی آلفرد جاری خواهید دید، جز 10 نمایشنامه برتر جهانه. میدونید در واقع آلفرد جاری دنیای بسیار استثنایی داشته، چیزی که ما امروز در حوزه پاتافیزیک میشناسیم و دانشگاه‌هایی در این حوزه در دهه 50 60 و 70 در امریکا راه اندازی شده ماحصل یافته‌ها و دست‌نوشته‌ها و کوشش‌های پژوهشگرانه لایه دیگر ذهنی آلفرد جاریه که بعداً این نوشته‌ها توسط آدم‌های دیگه پیگیری میشه. آلفرد جاری اینقدر فوق‌العاده زندگی می‌کرده که وقتی که می‌میره پیکاسو اسلحه‌ای رو که آلفرد جاری همیشه حمل می‌کرده و بعضاً توی خیابون‌ها قدم می‌زده و یک رگبار گلوله‌ها رو روی شونش می‌بسته و به هر کی که دوست داشته به سمتشون تیراندازی می‌کرده با یک دوچرخه بلند که همیشه با اون حرکت می‌کرده، پیکاسو اون اسلحه رو برمی‌داره برای خودش نگه می‌داره. می‌دونیم گیوماپولینر اولین نمایشنامه نویس و بزرگترین نمایشنامه نویس سورئالیسم که سینه های تیرزیاس رو می نویسه و یکی از بلند پروازان و بلند نامگان در حوزه ادبیات نمایشی سورئالیستیه، دقیقا تحت تأثیر آلفرد جاری قرار داشته. آلفرد جاری فوق‌العاده ترین نویسنده هاییست. یاد شما رو یاد گیورگ بوشنر یا بوخنر میندازه که وقتی نمایشنامه رو مینویسه چیزی شاید قریب به 110 سال بعد در قرن 19 نمایشنامه وویتزک رو مینویسه. شما میبینید 110 سال بعد تازه سبکی به اسم اکسپرسیونیسم در ادبیات نمایشی رویکرد جدیدی پیدا میکنه که بسیاری از ویژگی های نوشتاری خودشو در حوزه ادبیات نمایشی وامدار نمایشنامه وویتزک بوشنر یا بوخنره. آلفرد جاری این کار رو میکنه. آلفرد جاری وقتی شاه اوبو رو مینویسه، وقتی با شارل و هنری موران دو تا هم کلاسیش که در 15 سالگی با هم دیگه سر یک کلاس معلم فرانسویشون به اسم موسیو هبق که یه آدم عجیب و غریب و بدی بود میرفتن، یک نمایشنامه‌ای رو مینویسن به اسم لهستانی ها، بسیار کودکانه،
مضحکه است
و مضحکه است و کارتونی و کاریکاتوری. سالها بعد در 1893 آلفرد جاری موفق میشه این نمایشنامه لهستانی ها رو، دو روایت هست، بعضی ها میگن با اجازه شال و هنری، بعضی ها میگن بدون اجازه اونا و اونا بعدن علیه شکایت کردن، اما به هر حال شاه اوبو رو مینویسه. این سگانه که در واقع دو شکل دیگهش اوبوی بیغیرت و اوبو دربند فکر میکنم باشه، سومیشو دقیق خاطرم نیست، ولی اوبوی بیغیرت و شاه اوبو دوگانه ای از این سگانه است که عرض کردم. وقتی شاه اوبو رو مینویسه و در سال 1896 اولین بار اجراش میکنه، که ژرمن فرمیه در واقع نقش اوبو رو بازی میکرده و سعی میکنه مثل خود در واقع الفرد جری با یک صدای تو دماغی نقش رو با یک صدای تو دماغی و این شکلی اجرا میکرده. میدونید در این نمایشنامه کلمه با شیتس شروع میشه، شیتس با یه اس اضافه، و زنده یا جواد ذوالفقاری به نظر من ترجمه بسیار زیبایی کردن که یک ز به مثابه کارکرد زبانی و نمادین اون اس اضافه کردن و با گوهز نمایش شروع میشه، که البته ما در نمایش خودمون اوهز استفاده میکردیم ازش.
و بپردازیم به پارودی مکبث، پارودی مکبث و در واقع شکل نمایشی شما کمدی فارس.
به هر جهت ماهیت داستانی و داستان مایه این نمایش پارودی قصه مکبثه به گونه ای. به هر جهت این قصه آرکتایپی که کشته شدن شاه توسط فردی نظامی به اقوای همسر و بعد در نهایت کشته شدن فرد اسیانگر به دست فرزند یا فرزندان شاه کشته، قصه آرکتایپی که تکرار شونده ای در طول تاریخ ادبیات نمایشی بوده که برای شکسپیر که اساساً آبشخور نوشته هاش کتاب تاریخی هالیشلند بوده قاعدتا مورد استفاده قرار گرفته. حالا فرد جاری هم در واقع با شکل واقعا فارس، چون حتی اون زمان شیوه نگارش متن خود آلفرد جاری رو منتقدان واپسگرای اون دوره هم بهش خورده میگرفتن، اساسا نوع تعداد صحنه ها، صحنه های کوتاه، تعداد زیاد بازیگرانی که توی صحنه ها وجود داشتن و از این دست. ولی داستان در واقع توی این حوزه حول همین محور میگرده که حالا همون قصه مکبث و لیدی مکبث اینجا داره اتفاق میفته در لهستان بین ابو و مادر ابو،
که در واقع لیدی مکبث،
که در واقع لیدی مکبثه.
آقای دکتر برای اون بفرمایید که در این نمایش در طراحی لباس مخصوصا به سمت حتی شاید یه گونه های از فانتزی هم رفتید در بعضی از شخصیت ها، ولی در طراحی لباستون علی خصوص من رو شاید یاد کابوکی هم میندازه، تئاتر ژاپنی. این چقدر در ذهن شما نقش بسته بود در طراحی؟
ببینید من یه ذره عقب‌تر شروع میکنم، چون من اول به صحنه فکر کردم. برای من اون سه پرچم که به جای سواستیکا روش نوشتار ابو در دو سمت قرار گرفته، که برخی از تماشاگرای من برام جالب بود، میگفتم ما فکر کردیم روی این به زبان ژاپنی نوشته شده به خاطر اون بوردوری که به صورت یک در واقع سامورایی مکانیکال در واقع گرفته شده. من فضای خالی میخواستم، یه عالم فضای خالی، چون قراره که جهان این نمایش توی ذهن مخاطب شکل بگیره نه اونجایی که میبینه. به خاطر همین در مینیمالیستیک ترین شکل ممکن در استفاده از ابزار و اشیا روی صحنه من فضای خالی رو انتخاب کردم و اون توی ذهن مخاطب من توی اون دلالتگری ارتباطی نشانه شناسی که با اثر داره میکنه اون جهان شکل خواهد گرفت. به خاطر همین در لباس و گریم اجازه دادم که شخصیت ها بتونن هر کدومشون در فضای خالی فضای زندگی خودشون رو و فضای زیست خودشون رو با لباسشون مشخص کنن. یعنی من معماری فضا و مکان رو برای تشخیص و جهت‌دهی اون برای هر یک از مخاطبا واگذار کردم به تخیل خودشون و ساحت بندی و محدود سازی آنچه که بایستگی های طراحی لباس و لباس هر کدوم از اون کاراکترها براشون فراهم میکنه. مثل بوردور حالا یه بایستگی های فیزیکال داره، مثل دوتا مادر اوبای عروسکی که نماد هر آن چیزی هستند که پدر اوبو در ارتباطش با مادر اوبو میخواد و هرگز به دست نمیاره. انگار ارتباط غم از دست دادن پدر هملت یه جای دیگه داره شکل میگیره. تو همچنان که میخوای انتقام مرگ پدر رو بگیری، گویی که حسادت میکنی به عمویی که پدر تو رو کشته و جایی نشسته که تو باید بنشینی. یه جوری این اتفاق بین پدر و مادر و توی مادر و پدر و من مادر و داره در اساس مینمایش مادر و همه کارا رو اون کرده، همه چیزا آرامه، برخلاف تمام هیاهو و شلوغی های تمام کاراکترها اون آرامه، کتاب میخونه و هر از گاهی به خاطر اون خوی هنوز سطح پایینه جامعهش و وحشیانش رفتارهایی داره که و این فرو خورده میشه
و این تراژدی از دل این تراژدی گروتسک چگونه به وجود اومده؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. من فکر میکنم که قبل از هر چیزی پیشنهاد میکنم یک آدم ها خودشون برن سرچ کنن یک کوچولو ببینن که معنی گروتسک چیه. برای اولین بار سال 1827 وقتی ویکتور هوگو نمایشنامه مقدمه بر نمایشنامه کرومول می نویسه یک واژه‌ای رو به کار میبره که مجموعه این واژه میشه the beautiful and the ugly و با هم امروز از این واژه تناقض، تضاد، بلا بلا در ادبیات استفاده میشه و من نمیتونم یک واژه رو تعریف کنم. به خاطر همین گفتم کاش خود آدما بخونن تا بدونن که گروتسک چیه، چون من که نمیدونم میتونم ببندمش یا نه، ولی میدونم یک وضعیته که با همه این ساحت‌های تعاریفی و کارکردی که در ادبیات دراماتیک تا به حال داشته، این فارس گروتسک چگونه میتونه شکل بگیره. من فرم رو بر اساس آن چیزی که شما در محتوا داری میگیری به گونه‌ای براتون طراحی کردم که همچنان که با هم دیگه کانتراست دارن، هارمونی دارن. آدمی که حتی آلفرد جاری نشناسه، زبان ندونه، فرم نشناسه، رنگ ندونه، خطوط نوری ندونه، فضاسازی ندونه، یه قصه میبینه که باهاش ارتباط برقرار میکنه، چون فکر میکنه که میفهمدش و درست میگه. اون با این همانی ذهنی خودش حتما درست میفهمدش. پس اون خط اصلیه داره چند لایه براش شکل میگیره، هر لایه با هم دیگه در تضاد، در تناقض شگفتکارانه است. میدونین حرفم، جمیع تمام این تضادها در یک اثر زیباست. شما زیبا میبینیش، میپذیریش، حتی اگر دوستش نداشته باشی یه قصه ای رو بهت میده. برخلاف همه اونایی که ما به سمت فرم، حرکت، ایست، مکس، سکوت میریم، واقعا قصه ای اثر فدای فرمه میشه. ما یه فرم خوشگل و زیبا میبینیم، نمیدونیم چه داستانی توش خیلی هم داره اتفاق میفته. من گمانم اینه که توی این اثر بر اساس فیدبکی که از تماشاگران گرفتم، من یه بخش کوچکی روی نظریه و دریافت و واکنش مخاطب همیشه علاقمند کاری بودم که در واقع دیوید ممت تو آلیاناش کرد با مخاطبای کاناداییش. دوست داشتم این کارو بکنم با دانشجوهای کارشناسی ارشد مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی و ادبیات نمایشی خودم در دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی بواتر مرکز این کارو کردم. سر کلاس یه سری چیز نظریه‌ها رو باهاشون کردم و بعد در طول پروسه این اجرا ازشون خواستم بیان بشینن و اون چیزایی که مثلا درباره نظریه روانکاوی حرف زدیم، نشانه شناسی حرف زدیم، جامعه شناسی ساختارگرا حرف زدیم، پدیدارشناسی حرف زدیم، بیان بشینن و خودشون عناصرشو پیدا کنن. 10% شاید در اولین مواجههشون دوست نداشتن، فکر کنم امشب 3-4 تاشون سومین بارشون بود اومده بودن دیدن، خوشحال شدم. احساس میکنن که اومدن باید خودشون کشف کنن یه چیزی توی این اثر رو. واقعا اثری که طراحیش کردم مثل یه گیم لابیرنتی پر از معماست. به خاطر همین همه اینجا توی لابیرنت دارن حرکت میکنن.
ممنونم آقای دکتر دریابرگی عزیز از اینکه وقت خودتون رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام ناگفته‌ای هست، تریبون تیوال میزبان شماست.
من ممنونم. من فقط فکر می‌کنم به عنوان رئیس دپارتمان بزرگترین در واقع گروه آموزشی و تحصیلات تکمیلی آموزش حضوری واقعا در خاورمیانه، هم متأسفانه هم خوشبختانه، با بیش از 3000 دانشجو، فکر میکنم که توی تئاتر ما، من به مسئولین محترمم عرض کردم، توی تئاتر ما الان جای تئاترهای دانشگاهی نظر بنیاد چالش برانگیز برای تئاتر ما خالیه. وقتی که یه گروهی تصمیم میگیره با یه مشادم دانشگاهی ناشناس کار بکنه و با یه کستی، با یه شکلی، با یک پردازش کاملا حرفه‌ای، نه من، هر آدم دیگه‌ای که این کارو میکنه، باید تو مسیر قرار بگیره، نه به این نتیجه برسه که اگر فلان چهره و فلان چهره رو میذاشتم الان خیالم راحت تر بود. این درد بزرگیه و من امیدوارم که دوست عزیزم در مرحله اول آقای شهرام کرمی که واقعا با من آدم دانشگاهی الان بر مسند اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشسته، این رو درک بکنه و این اتفاق رو به وجود بیاره.
دوستان جان، گفتگوی من رو شنیدید با کارگردان نمایش اوبو تا آوای تیوالی دیگر. بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.